محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون فرمودن استصحاب نمیتونه لوازم رو ثابت بکنه و آثار شرعی مترتبه بر اون هم نمیتونه ثابت بکنه، یه استثنایی زدن، اونجایی که واسطه در نهایت خفا باشه و اونجایی که واسطه در نهایت جلا باشه، در این دو صورت استصحاب میتواند آثار این واسطه هایی که اینجوریه، یعنی در نهایت خفاست یا در نهایت جلاست، میتونه اینها رو ثابت بکنه. برای نهایت خفاش مثال دادیم به همون پارچه‌ای که یک ساعت قبل مرطوب بوده و نجس بوده و از دور من مشاهده کردم یه پارچه سیاهی با اون ملاقات کرد، تا ملاقات کرد من میگم نجس شد، نجاست رو از آثار ملاقات میدونم، با حالی که واقعا اینجوری نیست، نجاست از آثار سرایته، یعنی یک پارچه تر با یک خوش وقتی ملاقات میکنه از اون تر به اون سرایت میکنه و اون سرایت باعث نجاست میشه. ولی نه، این سرایتی هیچ کس بهش توجه نداره. حتی عرض کردم علما میگن آقا این پارچه نجس شد، میگیم چرا؟ میگه با اون نجس ملاقات کرد، یعنی ملاقات رو سبب نجاست میدونه، و حالی که سرایت سبب نجاسته، این ملاقات باعث میشه که از این به اون سرایت بکنه. پس نتیجتا در اینجا ما میبینیم شما با استصحاب بقای رطوبت اون پارچه بگو یک ساعت پیش این پارچه نجس مرطوب بود، الان هم به رطوبتش باقیه، رطوبت رو تعبدن احراز کردیم، ملاقات رو هم که وجدانن احراز کردیم، حکم به نجاست میکنیم. نجاستی که و اثر سرایته و اون سرایت واسطه است، اونو کسی نمیبینه، اون نجاست رو اثر این رطوبت میدونن. در اینجا شما با استصحاب بقای رطوبت میتوانی حکم بکنی به اون که این پارچه نجس شد. این مال اینجایی که استصحاب ثابت کرد و اثر واسطه را، ولی واسطه چون در نهایت خفاست کسی او رو نمیبینه، که انه خیال میکنن اون نجاست اثر مستصحبه. این یک جا. و دیگر این که در نهایت جلا اگر باشه، که این دوتا مثال زدی که مثال مال خود ایشونه در حاشیه، یکی اونجایی که متضایفین باشه، یکی اونجایی که علت و معلول باشه. یک سال قبل دو شاهد عادل شهادت داد که این زید عبوت داره نسبت به عم، عبوت ای رو ثابت کرد. خب تا گفت اینها عبوت داره بر او، اون معناش اینه که پس امرم بنوت داره نسبت به این. خب این سال گذشته با تنزیل یک طرف، یعنی با شهادت به عبوت یک طرفه، بنوت هم از اون طرف ثابت شد. حالا من شک میکنم که آیا این زیدی که عبوتش ثابت شد به مقتضای شهادت عدلین، آیا این نفی ولد کرده یا نکرده؟ و احتمال داره اون دو شاهد گفتن این پدر اینه، احتمال میدم که این نفی ولدیت کرده، گفته نه او فرزند من نی. حالا نمیدانم آیا عبوت باقیه یا نه، چه بکن؟ استصحاب کن بگو عبوت باقیه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که بر زید اطاعت این واجبه، و حالی که وجوب اطاعت مال بنوت امره، نه مال عبوت زید. بنوت اثر شرعیش وجوب اطاعته، ولی شما با استصحاب حیات که مستصحب ماست، اثر شرعی مع الواسطه رو میتونی با این استصحاب ثابت کنی. به مجرد استصحاب عبوت زید ثابت میشه وجوب اطاعت امر. چرا؟ برای اینکه بنوت اون امر چسبیده به عبوته، امکان نداره. همونطوری که واقعا اینها لاینفکه، تنزیلا همینا لاینفکه. وقتی ما استصحاب کردیم، یعنی این زید رو به منزله پدر حساب کردیم، بلا فاصله امر میشه به منزله پسر. ولا یم ینفک و انهما، و چون منفک از هم نیستن، اون وجوب اطاعتی که اثر بنوته، ما با استصحاب حیات اثر عبوت قرارش میدیم. و اما مثال علت و معلولش، اون شخص اعما الان نمیدونه آیا روز هست یا نه، استصحاب میکنه بقای شمس را، میگه یک ساعتی پیش که یقینا شمس رو آسمان بود، نمیدونم الان هست یا نه، استصحاب بقای شمس میکنه، میگه حالا که شمس باقیه پس افطار کردن من حرامه، پس من اگه افطار کردم باید کفاره بدم، با حالی که حرمت افطار مال روزه. کفاره مال اکثار در نهار، اثر شرعی نهاره، ولی نهار چون معلول بقای شمسه و بقای شمس علت اینه که انه اون وجوب کفاره اثر بقای شمسه. یعنی باید اینجوری بگی اعما، بگی شمس باقیه، حالا که باقیه پس روز موجوده، حالا که روز موجوده پس افطار حرامه و افطار در روز باعث کفاره است، ولی با استصحاب بقای شمس در آسمان میگه که افطار بر من حرامه، اگر افطار کردن کفاره بر من واجبه. با دقت اگه ادم حساب بکنه، چون روایات کفاره رو برده رو افطار نهار، کسی در نهار اگر بدون عذر افطار کنه باید کفاره بده. خب اینجا من نهار رو نیبردم، میگم استصحاب بقای شمس پس نهار پس او. اینجا چطور اثر شرعی اون واسطه رو من به وسیله استصحاب بقای نهار ثابت کردن؟ برای اینه در جلای واسطه است، چون علت و معلول امکان نداره انفکاک، ممکن نیست بقای شمس باشه و نهار نباشه. بنابراین چون این دوتا شرطی به هم دیگن، اثر شرعی نهار رو من با استصحاب بقای شمس میتوانم ثابت بکنم. این تا اینجا درس گذشته. بله دیگه، حالا از کرده میشه ایشون که جزمن نگفتن که این فتحم های ایشون برای همینه. یعنی شما چند تا دیگه هم که اشکال بکنی میگیم آقا فتحم اشاره به اینه. اگه ایشون فتحم نمیگفتن گفتیم یه خدشه ای ممکنه وارد بشه، ولی با این فتحم هایی که ایشون گفتن از این جور نمره خدشه ها اگر بشه، چون تکوینیه دیگه، تکوینی منافات نداره که اثر شرعی تشریعاً برای که از این واجب باشه. اول هم از کدیمشون جزمن حرف نمیزنه که انسان بگرده یه خدشه یه اشکالی پیدا کنه. با کنار گذاشتن فهم این مطالبی که میفرمید اشکالات یه قدی حل میشه. خب یه مطلبی رو من روز اول گفتم، ایشون امروز میخوان بفرمان. ما هم روز اول گفتیم استصحاب لوازم و ثابت نمی کنه. البته این مال استصحاب نیست، نوعاً تو اذهان میگن استصحاب نه، اصول عملیه یکیش هم استصحابه، براعت هم همین جوره، تخییر هم همین جوره، خلاصه احتیاط هم همین جوره. این اصول عملیه هیچ کدوم لوازم رو ثابت نمی کنه. ما تو ذهنمون اینه که استصحاب لوازم ثابت نمی کنه. نه، ما روز اول از کردیم استصحاب یا سایر اصول عملیه لوازم رو نمیتونه ثابت بکنه، به خاطر اینکه استصحاب تعبدن حجته. و الا اگه استصحاب رو از ادله ظنیه بشمریم و بگیم رو مبنای قدما بگیم استصحاب مفید ظن نوعیه، لوازم رو میتونه ثابت بکنه. چرا؟ چون اگر گفتیم استصحاب از باب افاده ظن حجته میشه دلیل، دلیل و طرق شرعیه میتوانند لوازمش هم ثابت بکنن. که یادم همین مثال زدیم، شما با استصحاب حیات 20 سال پیش زید نمیتونی بگی نبات لحیه داره، اما اگه دو شاهد عاده اومد به شما گفت آقا یادتون زید 20 سال پیش یه بچه 4-5 ساله بود، میگی بله، میگه اون زنده. اگر دو شاهد عادل اومد خبر داد از اون زید 20 سال پیش، اینجا هم معنای مطابقی ثابت میشه، هم معنای التزامی ثابت میشه. معنای مطابقی چیه؟ معناش اینه که زید زنده است، ازدواج با عیالش حرامه، تصرف در اموالش حرامه، نبات لحیه داره، من باید برم اون نصدقه رم به اون فقیر شرعی بدم. غرض اگه دو شاهد عادل که دلیله، ولی ایشون دلیل نمیگه، ایشون میگه طریق اماره شرعی، اینه همش یکیه، طرق شرعیه، امارات شرعیه، ادله شرعیه، غیر از معنای مطابقی لوازم رو هم میتونه ثابت بکنه. اون اصول عملیات استصحابه که شما اگه با استصحاب گفتی زید زنده است، فقط معنای مطابقیش، معنای مطابقیش کدومه؟ زید دارای حیاته، زید متحرکه، زید ازدواج با همین دیگه، بیشتر از این ثابت نمی کنه. و خلاصه مطلب آقا حال یه مثال عرفی، مثلا یه کسی میاد خبر میده از این وقوع یک حریقی، میگه فلان جا آتش گرفته. خب این الان خبر ثقه است. خبر ثقه هم معنای مطابقی اینو ثابت میکنه، هم معنای التزامی. معنای مطابقیش چیه؟ اونجایی که اون محل الان آتش زبانه داره میکشه. معنای التزامیش چیه؟ اون محوطه الان حرارت داره، دود رو آسمانه. که خلاصه خبر ثقه وقتی قائم میشه به یک چیزی، هم معنای مطابقی اون چیز ثابت میکنه و هم معنای التزامی رو. حالا دو سه تا مثال شرعی بزنیم بعد نی. الان دو شاهد عادل به شما میگه امروز ماه رمضانه. خب یعنی دیشب به شما گفته امروز ماه رمضانه، شما بعد چیکار کنی؟ معنای مطابقیش وجوب صوم است در امروز. معنای التزامیش چیه؟ حرمت صوم 30 روز بعد. ببینید لازمش هم ثابت میکنه، یعنی هم معنای مطابقی که امروز ماه رمضان است و یجب صوم، لازمه این چیه که امروز واجب صوم، 30 روز بعد روزه گرفتن حرامه و روز عید فطره، لازمش هم ثابت میکنه. من دو تا ظرف دارم، مثالا رو میذارم که بهتر تو ذهن جا بیفته. دو تا ظرف دارم، علم اجمالی دارم به نجاست احدهما. دو شاهد عادل میاد میگه این نجسه، معنای مطابقیش چیه؟ این نجس است و واجب الاجتناب. معنای التزامیش چیه؟ دیگری پاکه، دیگری لا یجب الاجتنابه، اون لازمه اینه. خلاصه آقا طرق شرعیه، ادله شرعیه، اینا وقتی قائم بشه برای انسان، هم معانی مطابقه رو اشاره میکنه و هم معنای التزامی رو. ولی اصول اینجوری نیست. اگر شما با استصحاب حیات زید رو ثابت کردی، در اینجا فقط معنای مطابقی، یعنی بگو زید زنده است و ازدواج با عیالش حرام هم نیست، اما دیگه محاسنم داره، اما حالا که محاسن داره بعد برم صدقم بدم، هیچ کدوم اینا رو ثابت نمیکنه. عنایت بفرمی. لا یخفا وضوح الفرق بین الاستصحاب و سایر اصول تعبدیه. میبینی ما نوعا تو ذهنمونه که استصحاب نمیتونه لوازم، نه، همه اصول تعبدیه، چه استصحابش، چه اصل براعتش، چه اصالت الاحتیاطش، این اصول عملیه فرق است بین اصول تعبدیه و بین طرق و امارات شرعیه. اصول تعبدیه با طرق و امارات شرعیه فرق داره. فرقش چیه؟ فإن الطریق والإمارة. این کتابا که دست منه عبل اماره داره، او غلطه، اون نسخه جامع مدرسین درسته. طریق همون دلیله. إن الدلیل یا دلیل و اماره شرعیه فرق داره با اصول. اگر شما با استصحاب بنا حیات زید رو ثابت کردی، لوازم رو ثابت نمی کنه. اما اگر با طرق شرعیه، یعنی دو شاهد عادل، شهادت عدلین اگر قائم شد بر این که زید زنده است، حیثو این فعلا حیثو باشه تا جوابش بعدم میاد. کما یحکی انهو، یعنی هر یک از اینها، هر یک از کدوم ها؟ طریق و اماره شرعیه. انهو طریق و اماره شرعیه یحکی عن المعدا و یشیر الی. معدا یعنی معنای مطابقی. همون طوری که یحکی، یعنی طریق شرعی، طریق شرعی همون طوری که یحکی عن المعدا و یشیر الی المعدا، یعنی همون طوری که معنای مطابقی رو حکایت میکنه، کذا کذا یحکی چی؟ کذا یحکی اطراف المعدا. ضمیرا به معدا برمیگرده، یعنی همون طوری که کاشفه. از کدام مثال عرفیش همون، اگه شهید ثقه عادل آمد گفت فلان جا حریقه، این هم حکایت میکنه از اون آتش و وقوع حریق که معنای مطابقیه، هم حکایت میکنه از اطراف. اطراف یعنی که این لوازم، یعنی اون منطقه دودم هست، اون منطقه الان رابندونم شده، اون منطقه الان حرارتم فوق‌العاده، تمام این لوازم ثابت میشه. کما یحکی عن المعدا و یشیر الی المعدا، کذلک یحکی عن اطراف خلاف المعدا، یعنی غیر از این که معنای مطابقی رو افاده میکنه، اطراف اون معنای مقدم ثابت میکنه. اطراف کدومه؟ من بیان اطرافه، یعنی لوازم. من ملزومهی و لوازمهی و ملازماتهی، همه رو ثابت میکنه. یعنی اگه دو شاهد عادل به شما گفت آقا الان نهاره، یه آدم نیست اما نمیدونه روز هست یا نمیخواد افطار کنه، اگه دو شاهد عادل به این گفت الان نهار موجوده، با این معنای مطابقش این است که نهار موجوده، اما ملزومش هم ثابت میکنه. ملزومش چیه؟ بقای شمس در آسمان. لوازمش هم ثابت میکنه، ملازماتش هم ثابت میکنه. پس الان هوا روشنه، ببینی خبر داده از وجود نهار، اما ملزومش که بقای شمسه اونم ثابت میکنه، از ملازماتش که عالم الان مضیئه اونا رو همه رو ثابت میکنه. کمایه کی ان المعدا، همونطوری که معنای مطابقی رو حکایت میکنه و اشاره میکنه به او، کذایه کی از اطراف معدا، معدا کدوم اطرافش؟ ملزوم اون معدا، لوازم اون معدا، ملازمات اون معدا رو هم حکایت میکنه. یعنی یشیر الیها، ها به اطراف برمیگرده. این دوتا یشیرها اصل تفسیریه با یحکی از معنای مطابقی. یعنی چی حکایت میکنه از معنای مطابقی؟ یعنی اشاره میکنه به اون معنای مطابقی. کذا یحکی از معنای التزامی، یعنی چی معانی التزامی رو هم حکایت میکنه؟ یعنی یشیر الیها. خلاصه عرض کردم اون دو سه تا مثال هم که از اول عرض کردم در ذهنتون باشه، که دو شاهد عادل، یکیش این بود، دو شاهد عادل اگر قائم شد که امروز ماه رمضانه، معنای مطابقیش وجوب صوم امروزه، معنای التزامیش چیه؟ حرمت صوم 30 روز بعده که میشه روز ماه عید فطر. کانه، این کانه جواب حیثه است. ایشون میفرماد فرق اصل و اماره اینه که اماره حیثه این که، یعنی این دوتا فرق دارن. چرا فرق دارن؟ برای این که اماره کانه مقتضای اطلاق دلیل اعتبارش لزوم و تصدیق ها فی حکایت ها، چون که اینا هم حکایت از معنای مطابقی دارن و هم حکایت از معنای التزامی، پس مقتضای دلیل اعتبار اماره، یعنی اون ادله‌ای که اماره رو معتبر میکنه، شهادت عدلین اماره است در موضوعات، خبر ثقه اماره است در احکام. ایشون میفرماد مقتضای دلیل اعتبار اون امارات لزوم و تصدیق ها و هکی حکایت ها، معناش اینه که باید تصدیق کنی اون اماره رو. یعنی اگه دو شاهد عادل امروز به شما ماه رمضانه، باید تصدیق کنی در اون حکایتی که میکنه، یعنی میگه امروز ماه رمضانه. و قضیتهو، یعنی مقتضای تصدیق، قضیتهو یعنی مقتضای تصدیق. حالا که معنای مطابقی رو قبول کردی، مثبتش هم قبول بکن. مثبتش کدومه؟ حالا که قبول کردی امروز ماه رمضانه از این دو شاهد عاده و روزه برات واجب شد، مثبتش هم بپذیر. مثبتش کدومه؟ لازمه، یعنی بگو 30 روز بعدم روزه گرفتن حرامه. پس فرق اصل و اماره اینه که اگر به وسیله اماره شهادت عدلین شما امروز ماه رمضان ثابت کردی، مثبتش هم ثابت کن، بگو معنای مطابقی این شهادت عدلین وجوب صوم امروزه، لازمش هم ثابت کن، حرمت صوم 30 روز بعد کمال آیت با. خب این آیت بفهمی آقا، یک کلمه اطلاق ما داشتیم اینجا را از ساده از کنارش رد میشن، کفایه آقا کلمه کلمش اشاره به یک مطلبیه. این اطلاق دلیل یعنی چی؟ ببینید آقا، یه چیزیست گاهی میپرسن، هی سوال میکنن از من که متعدد سوال میکنن. ببینید آقا، مثلا استصحاب میگن مال جاهل هاست، چون ما خبر نداریم از واقعیات استصحاب میکنیم، براءت جاری میکنیم، توتون حرامه یا حلال؟ براءت. چرا؟ ما به اصالت و براءت، برای اینکه جاهلیم. خب
به اماراتش هم ما عمل میکنیم برای جهلمون. ما چرا به خبر استقه عمل میکنیم؟ اگه خبر از واقع داشتیم که به خبر دراره ما عمل نمیکردیم. عنایت میفرمی؟ میگن اصول رو وضعش کردن برای آدم های جاهل. یعنی ما که میگیم الان اصالت البراءه حجته، چون خبر از واقعیات نداریم. خب با اصالت البراءه بگو حلاله. اصول عملیه رو برای جاهل وضع کردن. خب میگیم اماراتش هم مال جاهله. من چرا به خبر ثقه عمل میکنم در احکام؟ چرا به شهادت عدلین عمل میکنم در موز؟ برای که خبر از واقع ندارم. من که نمیدونم این مال مال اونه یا نه. دو شاهد عادل آمدن گفتن این مال مال اونه. پس خلاصه مطلب، ادله شرعیه با اصول عملیه هر دو یکسانن، هر دوش مال آدمای جاهله. پس فرقش چیه؟ ها فرقش اینه که از شدم اینه که از من میپرسن نوهن فضلاگاهی من تو خیابونا پیاده میرم، همینه. میگن فرق مورد و موضوع چیه؟ میگیم آقا در امارات موردش جهله، ولی در اصول موضوعش جهل عقد شده. خیلی فرق داره. شما ادله حجیت اصول رو ببینید آقا، یعنی ادله ای که این اصول برای ما حجت کرده، تمام اینا بار منفی داره. یعنی یه کلمه جهلی، شکی، عدم علمی، یکی از اینا در دلیلاش عقد شده. الان شما ببینید قاعده طهارت، ما میگیم کل شیء لک حلال، میخوام بگیم اصول عملیه، حالا اصالت و طهارش باشه، اصالت الهلیتش باشه، استصحابش باشه، احتیاطش باشه، تمام اینها در موضوع دلیل اعتبارشون یه جهلی، یه شکی، یه عدم العلمی عقد شده. حالا من براتون عرض میکنم الان استصحاب دلیل اعتبارش چیه؟ من کان علا یقین فشک فلیمزه. ببینید این دلیل اعتبار استصحابه، شک درش عقد شده. شک، جهل، شک و جهل یه چیه؟ این مال استصحاب. یعنی دلیلی که استصحاب رو معتبر میکنه در موضوعش جهل عقد شده. چون که نمیدانی، قبلا چون اینجور بوده الان نمیدانی استصحاب کن. ببینی نمیدانی تو موضوع استصحاب خوابیده. بیان سراغ قاعده طهارت. کل شیء لک نظیف، کل شیء لک طاهر، حتی تعلم انه حرام و اذا علمت فقد غزه و ما لم تعلم فلیت. یعنی لم تعلم، لم تعلم جهله. یعنی الان در این دلیل اصالت و طهارت دیگه، این دلیل اصالت و طهارت توش لم تعلم عقد شده، چون نمیدانی برات پاکه. اینم بالا اصالت و طهارت. میگن تو اصالت الهلیه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب اگر نمیدانستی حرام نی. ببینی نمیدانستی، یعنی لم تعلم تو دلیل اعتبار اصالت الهلیه خوابیده. یا اصالت الاحتیاط در اون صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت گرفتار اینجور مسائل شدی، ولم تدرو علیکم بالاحتیاط. یعنی لم تدرو ادله اصول. خلاصه تمام ادله‌ای که اصول عملیه رو برای ما معتبر میکنه آقا، تو موضوعش جهل خوابیده. جهلی، شکی، لم تدروی، عدم العلمی، خلاصه یه بار منفی. اما برخلاف ادله، ادله هم درسته مال آدم های جاهله، ولی شما ادله اعتبار خبر ثقه رو ببین، جهلی توش نی. ما ادا انی ثقه، بله امری ثقتون، ما ادا انی فعنی و عدی، هرچی امری گفت ما گفتیم. ببینین اتعله، هرچی ثقه به تو گفت بپذیر. نمیگه اگه جاهل بودی. دقت کردی چی میخوام عرض بکنم؟ از اون وقتا دارم خودم خسته کردم برای اینکه به اینجا برسم. ادله ای که این امارات شرعیه رو برای ما حجت میکنه، خبر ثقه یکی از امارات شرعیه است دیگه. این ادله ای که خبر ثقه رو برای ما حجت میکنه توش جهل نداره. میگه هر چی ثقه بهت گفت بپذیر. اته اسمه، نمیگه اگه جاهل بودی اطاعت کن، میگه ازش اطاعت کن. جهل درش نیست، در مورد جهله. ببینی چقدر فرق داره، فرق بین مورد و موضوع رو نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. میگیم بله ادله و اصول اینا همه مال آدم جاهله، اما ادله در مورد جهله، اصول عملیه در موضوعش جهل عقد شده. این آقا تو درس خارج وقتی عنوان میشه خیلی میشه خودشو بزرگ نشون میده، آدم خیال میکنه خیلی مشکله، ولی وقتی شما الان دقت داشته باشین با این مثالایی که من زدم معلوم میشه خیلی راحته. پس خلاصه آقا ادله شرعیه، اصول عملیه، تمام اینا برای آدم های جاهله، ما ها جاهلیم از واقع، اینا رو برای ما وضع کردن. پس چه فرقیه؟ ما که میگیم اصل و دلیل ما هم فرق داریم، میگیم ها فرقش اینه در دلیل عقد نشده، جهل و شک در دلیل عقد نشده، در مورد جهله. یعنی حالا که در این مورد جاهلی برو از زراره سوال کن، ولی اصول عملیه در موضوعش جهل عقد شده. اگر بخوای قاعده طهارت جاری بکنی باید علم نداشته باشی به نجاست، اگه میخوای قاعده حلیت جاری کنی باید علم نداشته باشی به حرمت، اگه بخوای اصالت و احتیاط جاری کنی باید علم نداشته. ببینید تمام اصول عملیه در موضوعش جهل عقد شده. حالا ایشون همینی میگه ادله اربعه کدوم؟ خب کتاب کده معلومه که معلومه ما جاهلی، کتاب مال علمات، کتابو که از خب بله اصلا ما چرا به همین ظواهر کتاب، برای ظواهر کتاب بفرمی، ما به ظواهر کتاب چرا عمل میکنی برای که خبر از واقع نداریم، اما ما باید چیکار کنیم؟ کتاب الله و اطرتی، این دوتا رو عمل کنیم دیگه، اگر نداره، نه که اگر جاهل بودیم. میخوام این عرض بکنم حتی قرآنش هم اون ظواهرش چرا ما باید عمل کنیم؟ برای که خبر از واقعیات که نداریم. خب این داره از واقع خبر میده. میخوام بگیم در امارات شرعیه همون ادله اربعه بفرمی، خب من خبر ثقهشو مثال زدم، سنت دیگه، اجماعش هم همینجوره، کتابش هم همینجوره. چرا ما به این ادله عمل میکنیم؟ به خاطر اینکه از واقع خبر نداریم. به اصول عملیه چرا عمل میکنیم؟ برای اینکه خبر از واقع نداریم. پس فرق دلیل اصلیه، میگیم فرقش اینه، ادله شرعیه در مورد جهله، یعنی چون ما جاهلیم به این خبر ثقه عمل میکنیم، ولی برخلاف اصول عملیه اون در موضوعش جهل عقد شده. چون که نمیدانی نجسه پاکه، چون که حکمو بنی نمیدانی احتیاط کن، چون که شک داری استصحاب کن. پس نتیجتا همه اینا رو گفتم برای اینکه این اطلاق رو معنا کنیم. ببینید آقا ایشون میفرماد مقتضای اطلاق دلیل اعتبار اماره. ببینید اطلاق رو برای چی میگه؟ برای همینه، در اصول دلیل اعتبارش اطلاق نداره، مال آدمای جاهله، مال آدمای شاکه، ولی برخلاف امارات شرعیه و طرق شرعیه اینا اطلاق داره دلیل اعتبارش. اون وقت مقتضای اطلاقش چیه؟ هر چی ثقه گفت بپذیر. خب امام فرموده دیگه، فرموده امری ثقتون، این امری ثقه ماست، ما ادعا انی فعنی و عدی، هر چی گفته من گفتم اطلع. خب این آقای امری آمده میگه امروز ماه رمضانه، حالا در احکام باشه در موضوعات، آقای امری و پسرش امری و ابنه ثقتان، ما ادعی انی فعنی و عدیان اطلعهما. خب امام این پدر و پسر رو فرمودن اطاعتش واجبه. حالا اگه این پدر و پسر آمدن گفتن امروز ماه رمضانه، شهادت عدلین، من غیر از این که معنای مطابقش جاری میکنم میگم امروز روز واجبه، معنای التزامیش هم بار میکنم، میگم چی؟ سی روز بعد روزه گرفتن حرامه. پس این برای همینه اطلاق داره. علت این که امارات شرعیه لوازمش هم ثابت میکنه، برای همین اطلاقیست که داره، ولی برخلاف اصول عملیه او اطلاق نداره. اصول عملیه مال کسیست که جاهله، لذا اونی که جهالت داشتی همونو استصحاب کن دیگه، لوازمشو نمیتونی ثابت بکنی. حالا بس دوباره این عبارتو بخونیم، حیث کانه جواب حیثوست، امارات شرعیه غیر از این که اشاره میکنه به معنای مطابقی، اشاره به لوازمش هم داره. چون که که اینطوره پس کانه حیثو کانه اینجور، پس مقتضای اطلاق ادله اعتبار امارات شرعیه مقتضای اطلاقش اینه. اولا تصدیق کن در حکایت، این میشه معنای مطابقی، یعنی اون آقای عادل رو، اون آقای ثقه رو هرچی گفت تصدیقش کن در اون حکایتی که میکنه. حالا میخواد لوازمش هم بگه، و قضیته مقتضای این لزوم تصدیق، و بلکه زمین رو به اطلاق هم بگردونی بدنی، و مقتضای این اطلاق دلیل اینه حجیت المثبت منها، مثبت از امارات هم ثابت میشه. نمیدونم خلاصه روشن شده نه؟ چی گفتیم آقا خلاصه؟ ما که تا حالا گفتیم با استصحاب حیات نمیتونی نبات لحیه ثابت بکنی، نمیتونی وجوب صدقه رو ثابت بکنی، برای اینکه استصحاب از اصول عملیه است و اصول عملیه تعبدیه و دلیل اعتبارش هم اطلاق نداره. قدر متیقنش رو باید بگیری، قدر متیقنش کدوم؟ حیات زید و ازدواج و حرمت ازدواج، همین قدر متیقنش این اطلاق نداره، یعنی اجمال داره. در مجمل هم باید آدم قدر متیقن رو بگیره، برخلاف ادله که ادله اعتبار امارات اطلاق داره. هر چی ثقه گفت، حضرت فرمودن دیگه، امام 11 فرمودن عمری و ابنه هر چی گفتن شما اطاعت بکنی. مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که این دو بزرگوار اگه گفتن امروز ماه رمضونه، بر ما واجب روزه گرفتن امروز و لازمش هم باید ثابت بکنیم، بگیم حرام است روزه گرفتن 30 روز بعد، ولی به خلاف دلیل استصحاب مثلم گفته که شامل اون سایر اصولم بشه، یعنی براءت و احتیاط اینا، ولی به خلاف سایر اصول، یعنی به خلاف استصحاب و سایر اصول عملیه، اونا تعبدیه، اونا دلیل اعتبارش اطلاق نداره. فانه لابد، حالا که اطلاق نداره اجمال داره، در مجملات آدم باید قدر متیقن بگیره، باید اقتصار کنی به ما، این ما غلط این کتابا، باید اکتفا کنی به اون چیزی که در اون دلیل استصحاب هست، یعنی فقط اکتفا کن به اون چیزی که استصحاب به شما میگه، که اون چیز کدومه؟ من الدلالته علی تعبد به ثبوتهی، ثبوت چی؟ ثبوت مشکوک، که همون مستصحب میشه، ثبوتهی یعنی ثبوت مشکوک، یعنی استصحاب فقط به شما میگه چی؟ بگو زید زنده است، اونی که شما مشکوک شما حیات زیده، شما با استصحاب اکتفا کن به این که متعبد بشو به ثبوت اون مشکوک، همین. و دیگه چی؟ حالا هم که گفتی مشکوک هست یعنی حیات هست، فقط اثر شرعی بیواسطه، نه اون وجوب نظری که مترتب است بر نبات لحیه، فقط متعبد بشو به ثبوت اون مشکوک، یعنی اون مستصحب مثل حیات. ولا دلالت الله، یعنی دلیل استصحاب، دیگه دلیل استصحاب اطلاق نداره، دلالت نداره، مگر بر تعبد به ثبوت مشکوک، ولی به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه. دیگه اینا رو بذارید خودش، دیگه که قناعت میکنه، چون دیگه حالا خوندی مطالب روشنه، دیگه ایشون همه عبارت رو نمیگه، یعنی فقط متعبد بشو به ثبوت مشکوک، اما به چه اعتبار؟ به لحاظ چی؟ اثر شرعی بلا واسطه، یعنی متعبد بشو که زید زنده است، اثر شرعی بی واسطه اش که حرمت ازدواج با عیال و حرمت تصرف در اموال، همین و همین. اما این که نبات لحیم داره، اما این که من بعد برم صدقه بدم، اینا رو ثابت نمی کنه حسب ما عرب. پس بنابراین لا دلالت الله، یعنی للاستصحاب، لا دلالت للاستصحاب و همچنین سایر اصول عملیه دلالت نداره بر اعتبار مثبت از او، یعنی مثبت استصحاب ثابت نمیشه، نه استصحاب، سایر اصول تعبدی هم همینجوره. پس نتیجتاً آقا سر قضیه هم روشن شد که چرا شهادت عدلین اگر قائم شد به حیات زید همه چی ثابت میشه، اما اگه با است استحصال ثابته ثابت، این برای همینه، برای اینکه اگه با دلیل شرعی ثابت بشه، ادله‌ای که این دلیل رو برای ما معتبر میکنه اطلاق داره. اطاعت کن یعنی در همه چی، هم در معنای مطابقی هم در معنای التزامی، ولی دلیل اونا که اطلاق نداره، فقط میگه اونی که مشکوکه بگو ثابت، همین دیگه، بیش از این دلالت نداره. قدر متیقنش حیات زید و حرمت ازدواج با عیال، دیگه دلالت نداره بر مثبتا، مگه در کجا؟ اونجایی که واسطه در نهایت خفا، اونجایی که واسطه در نهایت جلا. اول مطلب این بحث شروع کرد، دوباره آخر قسم هم اشاره میکنه، الا استصحاب و اصول عملیه ثابت نمیکنه لوازم رو، مگه در کجا؟ اونجایی که عده اثر الواسطه اثرن، عده دو مفعولیه، اون اثر نایب فاعل شده، اون اثرن مفعول دومشه. فقط در یه جاست که استصحاب میتونه مثبتاتش هم ثابت کنه، کجا؟ اونجایی که اثر واسطه اثرن له، یعنی عرفن او رو اثر مستصحب میدونن، اثر اون مشکوک میدونن. چرا اثر اون اثر این میدونن؟ یا لخفائها او لشدت وضوعها، شدت لام هم سر این در میاد، لخفائها او لشدت وضوعها، برای اینکه گاهی اون واسطه خیلی خفا داره، گاهی اون واسطه خیلی جلا داره، لذا اثر او رو اثر این هم حساب میکنن، حسب ما حققنا که در درس قبلی همینه گفتیم. از سامه بله دیگه، همونه دیگه، یعنی ثقه هرچی به شما گفت معتبره، اطلاق داره، یعنی هم معنای مطابقیشی بگی بگو امرو مارمزونه، هم معنای التزامیشی بگی بگو سی روزه بعد عید فطره. بله دیگه، همین جاهلیم دیگه، یعنی شما هر چی این گفت قبول بکن، منتها اینه برای این گفتیم که با استصحاب فرق بذاریم، هر چی این گفت قبول بکن، شما هر چی گفت قبول بکن، یعنی جاهلیم دیگه، چون جاهلیم که اصلا به قول این عمل میکنی، منتها میگیم جهل در دلیل اعتبارش نیامده، دلیل اعتبارش اطلاق داره، میگه هر چی این دو پدر و پسر به شما گفتن شما بپذیر، اما این که معنای مطابقی باش یا التزام، این منتها مال اینه. ما میگیم چرا به قول این دو نفر عمل کنیم؟ میگه برای اینکه جاهلیم، با اینکه جاهلیم عمل میکنی، ولی به خاطر اینکه دلیل اعتبارش اطلاق داره لوازمش هم ثابت میکنی. خب من دیگه شکش شما نگاه کن، من کان علا یقینن فشک، کسی که شک داشته باشه دلیلش اطلاق نداره، یعنی میگه اگر شاک بودی، حالا که میگه اگر شاک بودی میشه تعبدی، حالا که میشه تعبدی فلیمزن، یعنی به همون معنای مطابقی باید قدر متیقنشو بگیریم. داره چرا؟ برای عقلا خبر ثقه رو حجت میکنن، روایات هم حجت، شارع
خب خبر دونم از عقلا
خب بله دیگه،
برای خاطر تعبدی،
نه خب همینه داریم میگیم، ما میگیم با اینکه این دو شاهد ممکنه اشتباه کنن، واقعا ممکن این دو شاهد عادل اشتباه کنن، ولی معذاری من باید بهش عمل بکنم. چرا؟ برای اینکه جاهلم. و وقتی اینو گفتی یه نفر میگه پس فرقش با اصول چیه؟ ببینید آقا، چرا شما به قول زراره در احکام عمل میکنید؟ چرا به قول شهادت عدلین در موضوعات عمل میکنید؟ برای اینکه جاهلی. ای جاهل نبودی که به این عمل نمیکردی، به علم خودت عمل میکردی. نه او کجاشه با مدعا هوا شد؟ خیلی مثل یه قضیه بیخ پیده کرد آقا، به نظر من که خیلی صافه قضیه. خب بله، از کردم اطلاق داره دلیلش، هر چی گفت بپذیر، هر چی یعنی چی؟ هر چی یعنی چه معنای مطلق؟ نه فلیم پس کردم در موضوعش جهل اخت شده، اگر جاهل بودی و حالت سابقه داشت استصحاب کن، چون میگه اگر جاهل بودی میشه تعبدی، یعنی به مقدار تعبدت فلیم زهلا یقینه و اونی که حیات زید و حرمت ازدواج با عیالش. عنایت بفرمید آقا، تنبیه هشتم و نهم و دهم اینا از فروعات تنبیه هفتمه، اینی که الان ما داری میخوایم بخونی دو سه روزم معطلش میشی، این تنبیه هشتم و نهم و دهم اینا از فروعات تنبیه قبلیه، یعنی در واقع از تنبیهات اصل مثبته نه از تنبیهات استثنا. علت اینه که تنبیهات ایشون زیادتر از مال شیخ شده همینه. اینایی که ایشون الان به صورت تنبیه میخوان از الان به بعد بگن، اینا رو همه رو شیخ در هم تنبیهش ایشون گفته، یعنی در یک تنبیه شیخ انصاری همه حرفا رو زده، ولی ایشون اصل مثبت حجتنی رو در این تنبیه گفت، شاخ و برگاشو میخواد از امروز به بعد بگه. قرار شما برای مطالعه درس امروز هم بازم بعد به همون تنبیه ششم شیخ انصاری مراجعه کنید، اول صفحه 384، یعنی تنبیه ششم از صفحه 383 شروع میشه. شیخ انصاری یک صفحه بحث میکنه که استصحاب لوازم رو نمیتونه ثابت بکنه، بعد اول صفحه 384 تعمیم میده، میگه لا فرقه لا فرقه لا فرقه، ایشون هم میگه لا تفاوته لا تفاوته لا تفاوته، اما بین حرف ایشون و آقای شیخ انصاری فاصله خیلیه. لا فرقه شیخ تعمیم نفیه، لا فرقه ایشون تعمیم اثباتیه. اینا رو همه رو باید توضیح بدم، من فهرستن فقط میخوام بگم که مقدمه بشه برای فردا، اگه آقایون 10 دقیقه 5 دقیقه دیر بیان تشریف نیارن، برای که دیگه به دردشون نمیخوره. مطالبی است که انقدر رمزیه که اگر مطالب از خارج روشن نشه تا غروب شما مطالعه کنی هیچی دستتون نمیاد. ببینید آقا این تقسیم بندی که میکنم فهرستشو بنویسید تا اینکه برای دونه دونش بعد مثال بزنیم، معطلی هم خیلی داریم. یک وقت موضوع به مستصحب تارتن مستصحب به نفسه موضوع لعثر شرعی، یک پنجشی میخوام درست کنیم، مستصحب تارتن به نفسه موضوع اثر شرعیه. فرض کردم مثالش بیاد تا توضیحاتش بیاد، فعلا فهرستشو بنویسیم تا مطالب یه قدری روشن بشه با مثالایی که میزنیم. تارتن مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعیه، این یک وقت اینجور، و تارتن یه وقت نه مستصحب به نفسه موضوع اثر نیست، اثر مال واسطه است. این دو تا شد. اون قسم اول چی بود؟ مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعی بود، این قسم اول. قسم دوم، گاهی مستصحب موضوع اثر نیست، اثر مال واسطه است. این دو صورت. اینجام که اثر مال واسطه است، یک وقت واسطه مغایر و مباین با مستصحبه، یک وقت متحد با مستصحبه. اینجام که متحده، یک وقت اون کلی واسطه منتزع از ذات مستصحبه، یک وقت منتزع از عوارض مستصحبه. عوارض هم دو جوره، یک وقت خارج المحموله، یک وقت محموله به زمینه. هیچ اصلا روشن نمیشه با من، فقط گفتم تا اینکه بله. حالا دوباره اصلا یواشم که بگیم خود مطلب مشکله، چون دانه دانه اینا مثال میخواد، من تو اون گفتم که مثال رو بعدم میزنیم معطل میشین. دوباره من یه بار دیگه این فهرست رو عرض میکنم، ببینیم پنج جور میخوان درست کنیم. این عبارتی که من الان گفتم شما پنج جور رو توش در بیارین تا بعد توضیحاتش بیاد. یک وقت تارتن مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعیه، مثل چی؟ استصحاب حیات، اثبات حرمت ازدواج با عیار. خب میگه خود مستصحب چیه؟ مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعیه، که روشنه. یعنی استصحاب میکنم حیات زید رو و ثابت میکنم حرمت ازدواج با عیالشو. الان چی اینجا؟ مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعی بیواسطه. تارتن اینجوره. و اخرا تارتن نه مستصحب موضوع اثر نی، بلکه اون واسطه موضوع اثره، مثل نبات لحیه. اون وجوب نذر رو نبات لحیه رفته، مال مستصحب حب نیست که حیات باشه. ببینید در این قسم دوم مستصحب موضوع اثر نیست، مستصحب حیاته. اثر شرعی رفته رو چی؟ رفته رو نبات. من نذر کردم اگه نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدم، پس اون وجوب صدقه اثر شرعی واسطه است. مستصحب که اثر نداره، اون اثر شرعی مال واسطه. پس قسم دوم هم روشن. روشن شد که مستصحب به نفسه موضوع اثر شرعی نیست، بلکه موضوع اثر اون واسطه است. تا اینجا که روشنه، از اینجا به بعده که یه قدری نخوندیم و باید بخونیم. یه وقت نه، خب حالا این مستصحب که واسطه است، اثر شرعی مال واسطه است، این دو جوره. یه وقت این واسطه مباین با مستصحبه، مثل همون نبات لحیه. الان نبات لحیه واسطه است، اثر شرعی هم مال اونه و مباین هم هست با مستصحب که حیات باشه. نبات لحیه مباینه با حیاته، پس بنابراین اون واسطه‌ای که اثر شرعی بر او باره یا این که مباینه با مستصحبه، همین مثالی که خوندی. یه وقت نه، اون واسطه یک کلی متحد با مستصحبه. از اینجا نخوندی ما، یعنی دستمون از اینجا به بعده. اون دو قسمی که خوندی، اثر شرعی مال واسطه است و واسطه هم یک کلی متحد با مستصحب. خب این دو جوره. اینجایی که واسطه کلی متحد با مستصحبه، یک وقت این کلی منتزع از ذات مستصحبه، یک وقت منتزع از عوارض مستصحبه. عوارضش هم دو قسم میشه، عوارض محمول به زمیمه خارج المحمول، ول خارج المحمول من سمیمه یغایر المحمول به زمیمه. این ستاره مثال باید بزنیم. مثال برای کجا؟ واسطه متحد باشه با مستصحب و منتزع از ذات مستصحب باشه. من زید دیدم صبح رفت تو خانه، شک میکنم تو خانه است یا نه، نذر کردم اگر انسان تو خانه باشه یه درهم صدقه بدن. میتونم با استصحاب حیات با استصحاب بقای زید بگم زید که صبح تو خانه بوده، استصحاب کنم بگم حالام تو خانه است، پس انسان تو خانه است، پس باید یه درهم صدقه بدم. میشه این کارو کرد؟ واسطمون چیه؟ انسان. چون اثر شرعی رفته رو واسطه، واسطه هم متحد، انسان با زید متحده، چون حملش حمل شایع صناعیه دیگه. حالا اینم عرض بکنیم که دیگه فردا خیلی معطل نشین، ما دو جور حمل داریم، حمل شایع صناعی، حمل اولی. حمل شایع صناعی به حملی میگن که موضوع و محمول مصداقاً متحدن ولی مفهوماً متغایرن. زیدون انسانو، زید چیه؟ همون انسان. انسان چیه؟ همون زید. مصداق واقعا یه نفره، یعنی همین آقای زید انسان هم هست، اما مفهومش دوتاست. زید یه مفهومیه، انسان به این میگن حمل شایع صناعی، یعنی موضوع محمول مصداقن و وجودن متحدن، اما مفهومن دو جورن، برخلاف حمل اولی که حمل اولی موضوع محمول مصداقن و مفهومن متحدن. الانسان حیوان و ناطق، حیوان ناطق انسان، انسان هم حیوان ناطقه، هم وجودن متحدن و هم مصداقن متحدن. در اینجا قسم سوم واسطه ذوالاثر انسانه و انسان منتزع از ذات مستصحبه که زید باشه. یه وقت نه، اون دو قسمه، اون کلی متحد واسطه ذوالاثر